انه هو العلیم الحکیم. بس بقیه آیات دیگه واضحه. حالا شما بیاید ببینید آرزوهای یوسف چیه. حالا یوسفی که همه زندگی و احسان میبینه و به مقام از چاه در اومده، واقعا این تعبیر به قول حافظ عزیز مصر به رغم برادران غیور به قعر چاه برآمد، به اوج ماه رسید. از چاه در اومده حالا شده عزیز مصر با اون ابهت و جلال که میگه که وقتی اینو آمدن به یوسف وارد شدن به سجده افتادن همه. حالا ببینیم حالا چی میخواد یوسف از زندگیش. به تحقیق ما هر کدوم باشیم میگه ما دیگه چیزی نمیخواییم از زندگی دیگه، به همه چی رسیدیم، واقعا به همه چی رسیده. ولی یوسف انگار میخواد بگه من هنوز به هیچ چی نرسیدم، میدونی من چی میخوام؟ رب، اینجا دیگه دعا میکنه. رب قد، اولا ببینید اول زندگیشون میگه رب خدایا، ای رب قد آتیتنی من الملک، تو بودی که به من ملک دادی. و علمتنی من تأویل الاحادیث، تو بودی که تأویل احادیث رو به من آموختی. این تأویل احادیث بمانه، من الان میخوام راجعش حرف بزنم. فاطر از سماوات و الارض، ای آفریننده آسمان ها و زمین. آرزوی یوسف چیه؟ تو انت ولی فی دنیا، ولی من در دنیا توی، والآخره در آخرت هم ولی من توی، سرپرست من توی، یار من توی. ولی یعنی موجودی که به انسان نزدیکه و به همین دلیل سرپرستش میکنه. انت ولی فی دنیا والآخره، اینا خیلی آموزنده است. نگاه به زندگی رو یاد میده. اینو با برادرش مقایسه کنید. خب حالا چه میخوام از زندگی؟ توفنی مسلمن، منو مسلمان تحویل بگیر. توفا همون فوته، ولی معنی لغوی توفا یعنی یه چیز تمام و کمال تحویل گرفتن. عرب وقتی میخواد بگه مثلا مالم رو کامل تحویل گرفتم، میگه توفیت المال، این پولی که دست طرف بود کامل گرفتم، توفی کردم. و قرآن میگه موقع مرگ فرشتگان انسان رو توفا میکنن، یعنی اون شخصیت حقیقی انسان رو کامل به اصطلاح به دست میگیرن. حالا معنی فلسفی چیه بماند، مرتضی توضیح میده برای ما. ولی این توفنی مسلمان، حالا ترجمهش خدایا من وقتی میمیرم من مسلمان کامل مسلمانانه تحویل بگیر. و دیگه آرزوی دومم چیه؟ همون آرزویی که ابراهیم داشت، و الحقنی به صالحین، کسایی هستن که خیلی از من جلوترن. میبینید؟ یعنی میدونم که مسیر کمال بی نهایته، مسیر کمال بی نهایته، توقفی وجود نداره برای من. این نگاه به زندگیه. و کسایی هستن که خیلی از من جلوترن، منو به اونا برسون. که در روایات ما آمده ابراهیم هم همین رو میخواست، اون الحقنی به صالحین، صالحین یعنی محمد و آل محمد. اینا یعنی صالحین، اینا عالی ترین بمونه صالحین هن. این آرزوی یوسف، خدا من به اونا برسون مثل پدرش ابراهیم، که پدرش هم یعقوب داشت برای یوسف میگفت که کما اتمها علی ابوی که من قبل ابراهیم و اسحاق. یوسف هم همین آرزوها رو داره. اینجا یک نکته میمونه و یک جنبندی. نکته بسیار بسیار اساسی بحث تعبیر احادیث. این تعبیر احادیث یعنی چی؟ خیلی ها فکر میکنن این که یوسف گفت و علمتنی من تعبیر احادیث، علمتنی، خدای تو به من آموختی. واقعا ما این نگاه رو داریم، این نگاه طولی رو داریم که دانشمون رو خدا به ما آموخته، کما این که این چایی رو خدا داره به ما میده و این هیچ ملافاتی نداره. این درک طولی که ما در استاذ عباد گفتیم همه هست در همینجاست. ما واقعا این احساس رو داریم که آموخته هامون رو خدا به ما آموخته. ما به توحید صفاتی رسیدیم که علم خودمون مرتبه از علم خدا بدونیم. فقط اینجور نیست که وجود ما مرتبه از وجود خداست، فقط وجود ما نیست که در طول وجود خدا واقعه، صفات ما هم در طول صفات خدا واقعه. یعنی اگر زیبایی هم مدرین زیبایی، زیبایی یک جلوه از اوست. اگر علمی هم مدرین، این علم ما مرتبه از علم اوست. نه اینکه ما یه علمی داریم خدا یه علم بیشتری داره. قدرتی هم اگر ما داریم مرتبه از قدرت اوست. این معنی لا حول ولا قوت الا بالله، این معنی توحید ربوبی و توحید ذاتی که اسلام میگه. علمتنی خب من تأویل الاحادیث. بعد یه فکر میکنیم تأویل الاحادیث یعنی تعبیر خواب. نه این غلط. اگر من در این تعبیر خواب باشه، تعبیر خواب یکی از جلوه های تعبیر احادیثه. کما اینکه یوسف وقتی در وجه تعبیر خواب میخواد حرف بزنه، اون بالا گفت هازا تعبیر رویای من قبل. نه، تعبیر رویا چیز دیگه است. اینجاست که به قول علامه در المیزان که حتما اگر خواستید برید بخونید، اگر خواستید که خب حتما میخونید، باید توصیه میکنم حتما بخواید و برید بخونید. اینجا باید به ریشه لغت تعبیل خیلی دقت بکنید. علامه در ریشه این لغت تعبیل یک بحثی در اینجا دارن در سوره یوسف، در یه بحثی در سوره آل عمران دارن، اونجایی که میگن و ما یعلم تعبیله الا الله و راسخون فی العلم. اونجا یه بحثی دارن. خلاصه حرفشون اینه که تعبیل با تفسیر فرق میکنه. تعبیل چیه؟ تعبیل چیه؟ تعبیل در لغت یعنی به اول بردن، یعنی ریشه های وجودی چیزی پیدا کردن. خوب دقت میکنه. تعبیل یعنی بدونیم اولش چیه. حالا احادیث اینجا یعنی چی؟ احادیث یعنی حادثه ها، اتفاقات، پدیده ها، آنچه که رخ میدهد. احادیث در لغت یعنی چیزی که جدید است، آنچه که رخ مینماید، پدید میآید. حادث هم به همین معنا میگن، حدوث هم به همین معنا، چیزی جدید به وجود آمده. احادیث یعنی آنچه که رخ میدهد. تعبیر احادیث یعنی ریشه های وجودی اتفاقات، یعنی در یک کلام یعنی همین نگاه طولی. یوسف میخواد بگه من نگاه طولی پیدا کردم و خدا نگاه طولی رو من آموخت. یعنی حوادث رو فقط از روی موجوداتی که در اطرافش هستن تفسیر نمی کنم، میان ببینم ریشه های وجودیش چیه، از بالا حوادث تفسیر، از اول اولش تفسیر می کنم. یعنی جهان طبیعت رو مثل یک قطعه فیلم نمی بینم که فقط اون تیکش رو دارم می بینم، واقعیتش از بالا دارم و اول اولش دارم میبینم. تعبیر احادیث دقیقا همون نگاه طولی جهان و به هستیه. این تعبیر احادیثه که برای شما یک چیزهای بار میاره که دیگران نمیدونند. موی یوسف رو میتونید بشنوید و خیلی چیزهایی که میتونه اصلا همین باشه، میتونه همین باشه. بله بله. چون چرا این میتونه همین باشه؟ برای اینکه ملکوت اشیا در واقع ریشه های وجودی اشیا است. چرا ملکوت اشیا ریشه های وجودی اشیا است؟ برای اینکه قرآن در یه جایی میگه سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. قبلش میگه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فسبحان الذی، یه فعل داره که یعنی وصف میکنه به اون. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. پس هر شیء ملکوتی داره. این ملکوت از نوع امر خداونده که وجودش رو فراهم میکنه که میگه کن فیکون. بنابراین فهمیدن ملکوت آسمان ها و عرض یه ورژن دیگری حالا ممکنه یک علم عمیق‌تر و درجه بالاتری باشه، چون به قول خود یوسف و فوق کل ذی علم علیم، خود این تعبیر احادیث اون که درجات داشته باشه، ولی به هر حال میتونه منطبق بشه بر همین نگاه کردن به ملکوت آسمان ها و زمین. توجه کردید؟ خیلی خوب. این همونه. یوسف میخواد بگه من تعبیر احادیث میدارم، فقط نگاه عرضی ندارم، حوادث رو در ارتباط به ریشه های وجودیشون هم میتونم ببینم، غیر از اینکه در ارتباط به موجودات در اطرافشون هستم میتونم تفسیر کنم. من بحثمو در باره یوسف همینجا قطع میکنم چون وقتمون کمه. این چیه؟ بعد از این قرآن جنبندی خودش رو از یوسف در قصه یوسف انجام میده که من در جلسه بعدش میرسم و بعد در جلسه بعد وارد این ماجرا میشم که خب حالا اگر ما بخوایم گام هایی به سمت این تعبیر احادیث برداریم، نزدیک بشیم به این بینش، راحت بگم این نگاه طولی رو که هی میگیم در خودمون تقویت کنیم، واقعا راهش چیه؟ روشش چیه؟ این فقط یک موهبت پیغمبرانه است؟ نه، اینطور نیست. من نمونه هاشم به شما گفتم. شما ممکنه برخی از این درجات تعبیر احادیث واقعا موقعی باشه که آدم به اون درجات بلند وجودی پیغمبری برسه، ولی درجات دیگه از این کاملا الگوی زندگی ماست. اینکه خدا رو توجه کنیم در زندگی، اینکه حضور او رو توجه کنیم، اینکه تقوای او رو داشته باشیم، اینکه امیدمون به او باشه، لا تیأسوا من روح الله، اینکه به وعده های خدا امیدوار باشیم که من در جلسه بعد دربارش صحبت خواهم کرد، و خیلی چیزای دیگه. واقعا الگوی یک زندگی برای ما میتونیم به درجاتی از تعبیر احادیث نزدیک بشیم و باید نزدیک بشیم. و اگر تعبیر احادیث نداشته باشیم در مرتبه خودمون که اینم روی رشد میتونه باشه، اصلا مبهدانه زندگی نمی کنیم و میشیم مثل بنی اسرائیلی که فقط به روابط ارضی رو میبینند و ما این چنین هستیم امروز. باور کنید بهتر از بنی اسرائیل نیستیم ما. این بحثیه که من جلسه بعد خواهم گفت انشاءالله، امروز میخواستم بگم ولی خب دیگه حالا نمیرسیم، که حالا اگر بخوایم یک گام هایی برداریم به سمت تعبیر احادیث، ما میاد بگیریم تعبیر احادیث رو، ما میاد بگیریم مثل یوسف زندگی کنیم، این راهش چیه؟ چه گام هایی میشه برداشت؟ میدونم از بحث سوره طه دور افتادیم، تو گویی بحثمون شد سوره یوسف، یه سوره یوسف هم دنبال، ولی من اون دفعه توضیح دادم خدمت شما خواهرانم برادرانم، من میتونستم و میتونم هم الان این بحثو خیلی فلسفی بیام بگم و افعادشو خیلی خلاصه دیفینیشن کنم برای شما تعریف کنم و مبانی فلسفی شما دارم تموم بشو، ولی احساس میکنم نه، بذارید یک کمی توی وادی یک کمی شنا کنیم، خیلی نستیم کنار دریا درباره این دریا حرف بزنیم، یه تنی به آب بزنیم، یه قدمی توش برداریم با هم دیگه، سعی کنیم واقعا به نگاه طولی نزدیک بشیم، سعی کنیم بشیم جز به اون افرادی که اعلم من الله آنچه که دیگران مالا یعلمون، نحن نعلم من الله مالا یعلمون، ما چیزایی از خدا میدونیم که اینا نمیدونن، بقیه مردم نمیفهمن، بلا که لکسر الناس لا یعلمون، اینا نمیفهمن، ما بشیم جز به لکسر الناس، جز خواست سعی رو بکنیم اقلا. این بحثی که انشالله من جلسه بعد دنبال خواهم کرد. خب و از حالا بهتون میگم که امیدم به خدا به فضل الهی اینه که بحث بسیار شیرینی خواهد بود، خیلی بحث شیرین، من که خودم دلم قنج میزنه برای اینکه این بحث رو بگم، کما اینکه دلم قنج میزد که سوره یوسف رو بگم و نمیدونم حالا خوب بود، شما لذت بردید نبردید، مفید بود نبود، من که میمیرم براش، واقعا من احساس میکنم چقدر دوستش دارم یوسف رو و احساس میکنم همه سرمایه‌ام در زندگی همینه. یادم یه موقعی که به عمر مشرف شده بودم با خودم زیاد خلوت میکردم، اونجا با خودم فکر میکردم که من چی دارم تو زندگی، چی ندارم، چقدر آدم، چقدر نیستم، راستش دیدم هیچی ندارم، فقط یه چیز گفتم شاید داشته باشم، با خودم میگفتم که شما با خودتون چیزا رو زیاد میگید، میدونم حد عجیبی، با خودم میگفتم خدایا من که میدونم که آدم نیستم، که کار درست حسابی هم که ازم بر نمیاد انجام بدم، خیانت هم که میکنم، اگه پیامبران تو بودن من یک بسا خیلی اذیتشون میکردم یا خیلی خیانت ها میکردم، اینا همه رو میدونم، ولی اینو خدای تو خودت میدونی، وقتی تایش رو حساب میکنم میبینم آخر آخرش اگه از خودم واقعا خلوت خلوت بپرسم دوست داری پیامبر پیروز بشه ابولهب،
پیامبر، شک نکنی پیامبر، من نمیگم، من محبت امیدوارم محبت اولیای خدا در دلم باشه. این تنها سرمایه ایه که شاید داشته باشه. مگر ما چه کردیم تو زندگی؟ ولی صمیمانه میتونم بگم که واقعا این دیگه هیچ، خیلی را من یوسف دوستش دارم، و دوست داشتم از فقط به این نیست که مادرم گفته یوسف خوبه. هرچی میخونم زندگی شد توی قرآن میبینم چه عجب با حاله این، چقدر این دوست داشتنیه، چقدر بزرگه، چقدر من دوستش دارم. خب چیزی نمونده به پایان وقتمون، من اجازه میخوام فقط یک جمله برای شما بگم قبل از اینکه بدل کلاس رو برای شما بخونم. امروز نه دی، نه فرصتش هست، نه حرف خاصی دارم که درباره اون روز بزنم. گفتنی ها فکر میکنم گفته شده. اگر بخوام توصیه به شما بکنم، فقط توصیه میکنم حرفای دیشب آقای خامنه ای رو در جمع یک مردم گیلان که آمده بودن به دقت گوش کنید. توصیه من به شما، اگه گوش نکردید زنگ بزنید به سروش سیما، میشه 5000 تومان، بگید DVD یا CCD اینو براتون بیاره گوش کنید، نخونید تو سایت ها یا توی بسانه ها، گوش کنید. دوم این که حرف ها خوب گفته شده. دیشب هم برای بعضیاتون SMS زدم، دیروز امروز فردا بود، حسین شریعت مداری که البته با همه حرفاش هم موافق نبودم، ولی با عمده ای از حرفاش موافق بودم. امشب هم آقای سفار هرندی ساعت 10:30 تو همین برنامه میاد که خب من به ایشون ارادت دارم و ایشون رو شخص بزرگواری میدونم. بنابراین گفتنی ها هرچه هست درباره خاص نوه دی و اتفاقات اطرافش اونجا افتاده گفته شده و من واقعا حرفی برای گفتن ندارم. در واقع من در آستانه این تصمیم میتونستم باشم که اصلا هیچی نگم، فقط به احترام یاد کنم از اون روزی که خب حالا من هم توش بودم و افتخار میکنم در اون نوه دی شرکت کردم. اما یه چیزی به من میگه که فقط یک چیزی تو برنامه دیشب دیروز امروز فردا بود که منو واداش این دو سه جمله رو به شما بگم. حقیقتش دیشب به نظرم آقای رحیمیان که کنار آقای شریعت مداری نشسته بود اصلا تو فور نبود، من بودم فوری تعویضش میکردم، اگه من مربی بودم فوری تعویضش میکردم، اصلا چیز خاصی نگفت. حالا شاید مداری که خب حرفایش اونم قدیمی بود، ولی بالاخره باز جالب بود و چیزای شنیدنی تو حرفای شریعت مداری به نظر من زیاد بود، اگرچه من به برخی از نتیجه گیریاش و اینا واقعا موافق نبودم، ولی با جنرالی با حرفاش موافق بودم. منتها یه چیزی فقط یه جمله تو حرفای آقای رحیمیان بود که منو واداش اینو بگم، فقط یک جمله که به نظرم اگه به خاطر همین یه جمله بود می‌ارزید بازی کنه. بعضی بازی کنه اینجوری هم دیگه، مثل ماتیوس هیچ کاری نمی کنه یه گل میزنه دیگه. اون چه مثل چی بود؟ گفتن خبر دارم از این موضوع و اطلاع دارم که سید حسن نصرالله پیام داده بود قریب به این مضمون و گفته بود که اون دورانی که این فتنه ها در ایران اتفاق می افتاد، شاید میلیون ها نفر در سراسر جهان و صدها هزار نفر در لبنان نمی تونستن شبی رو به صبح برسونن بدون اینکه به درگاه خداوند اشک و آه و ناله داشته باشن که خدایا ایران رو و آقای خامنه‌ای رو از این فتنه ها نجات بده. حالا قریب به این مزمون، دقیق یادم نیست، قریب به این مزمون وقتی دیدم برادر عزیزم و سرورم و سالارم سید حسن نصرالله که ما اگر فقط بخوایم ناسپاس نباشیم مثل بنی اسرائیلی ها. فقط بخواهیم ناسپاس نباشیم مثل بنی اسرائیلی ها، ما که میگن یعنی امت اسلام و به خصوص شیعیان و علی خصوص ایرانی ها. اگر فقط بخواهیم مثل بنی اسرائیلی ها ناسپاس نباشیم، روزی 70 بار باید برای ستت نصرالله و قهرمانی و شهادتش دعا کنیم. اینو شوخی نگید در زمان، ما خیلی ناسپاسیم نسبت به ستت نصرالله، خیلی ناسپاسیم. وقتی اون این جمله رو میگه و بعد میگفتش که اما بعد که نوحه بی اتفاق افتاد و بعد 22 بهمن و بعد باقی قضایا، بعد اون آقای رحیمیان از خود ستت نصرالله تعریف میکرد، اون وقت همه چیز برعکس شد، همه دیدن قدرت و عظمت و اهمیت و اون اساسیت ولایت فقیه رو که چه میکنه این ولایت فقیه. این جمله آقای رحیمیان و این مطلبی که از ستت نصرالله نقل کرد، من رو واداش به این که دو سه جمله برای شما درباره نوح دید بگم و خیلی جمله های ساده ای هم هست. جمله اول این که بدون شک من امروز در این باورم که اگرچه آنچه که میان ما اتفاق افتاد یک فتنه بود و فتنه دقیقا به همون معنای که آقای خامنه ای میگه تو حرفاش و تو حتی 11 سال پیشش هم میگه و یه مستندی رو تلویزیون پخش میکنه، به نظرم اونم مستند بدی نیست، فتنه بود به این معنا که خیلی ها نتونستن از میان این قبارها واقعیت ها رو ببینن، واقعا نتونستن، به این معنی که خیلی از کتایی که توی برخی از تجمعات بودن و یا حتی در روز عاشورا حاضر شدن، درسته که در این روز عاشورا منافقین رسمن دعوت کرده بودن، درسته که بی بی سی و بی او ای هل هل می کردن از دو سه روز قبلش، درسته که قبل روز قبل عاشورا اینا وعده داده بودن و شعارها رو تنظیم می کردن، اینا به جای خود، این دوستمون آقای تافته که در آمریکا درس می خونه اومده بود چند وقت پیش ایران، می گفت من می دیدم که تمام عملیات جنبش سبز در آمریکا هسته بهائیه داره می کنن، پول براش خرج میکنن، گفت من اصلا من میشناسم اینا رو، کتای دیگه هم در جاهای دیگه از اینجور گزارش ها به ما دادن، درسته که همین اتفاق افتاده بود و درسته که اونام آدماشون رو آوردن اون روز، ولی من قبول دارم که همه کتایی که اون روز آمده بودن کتایی نبودن که آمده بودن به امام حسین لزومن اهانت بکنن یا حتی به قصد براندازی آمده باشن. فتنه یعنی همین، یعنی آدم های که اصلا نمیخوانم درش اومدن. من در یکی سه هسته زدم میگفتش که ما میخوایم راه پیمایی کنیم مخالفت با دولت، گفتم مرد حسابی یا زن حسابی اصلا دعوا سر مخالفت یا موافقت با دولت نیست، فتنه یعنی هم درستش میکنه من اومدم بگم من دولت رو قبول ندارم، مثلا ایادت دارم انتقاداتی دارم چرا نمیذارم من راه پیمایی کنم، مرد حسابی دارم اصلا دعوا سر این نیست، ولی اینجوری یعنی افراد با انگیزه های گاهی بسیار مسخره گاهی بسیار متشتت اونجا بودن و فتنه یعنی همین، ولی در این داره شک ندارم که حرکتی که آقایون در اون دوران ادامه زدن قطعا یک براندازی بود که براندازی اصلا شاخ و دل نداره، براندازی یعنی من هیچ ساختار قانونی رو نمیپذیرم، میام تو خیابون آدم هم میام تو خیابون تا اون بازی که میخوام بگیرم، نه ولایت تحمیل قبول دارم، نه قانون اساسی رو بهش التزام میدهم، نه شورای نگهبان قبول دارم، هیچ چی قبول دارم، هر چی من بگم به پشوانه چی پشوانه آدم هایی چی به دلائم کاملا متعجزه او بردم تو خیابون. این در این حرکت اگه اسلحه گرم دست بگیره بهش میگن دهندازی گرم، اگه اصلاحی نست نبیره بهش میگن براندازی نرم، تموم شد. این کسا بحث نداره. امید
در روز عاشورا یه اتفاق دیگه هم افتاد. من فقط دو نکته رو به شما توصیه میکنم. یکی سایت جرس رو اگر ندارید من دارم تصاویرش رو، تصاویری که در روز عاشورا مخابره میکرد. اگر ندارید من برای تو، هر کی نداره بگی من تو آرشیو نگه داشتم. البته شاید در دقیقه رو تو بکشت و سرچش کنم تو آتمایلم پیدا، ولی نگه داشتم، مطمئنم رو نگه داشتم، نداشتم از این باکسم، تو این باکسم نیست ولی یه جایی نگهش داشتم. من نتونستم آیا احتفاظی به سه سوت برایتون پیدا میکنه اینا رو. تصاویر سایت جرس رو در روز عاشورا شما نگاه بکنید، کمترین این تصاویر اینه که بیایید پایتخت رو گرفتید بریزید تو خیابون، کمترینش اینه که داره لحظه به لحظه گزارش میده میدان انقلاب تصرف شد، چهارراه کالج تصرف شد، میدان فردوسی تصرف شد، تا یک ساعت دیگه پایتخت سقوط میکنه. این کمترین تصاویر سایت جلسه. بعد داریوش سجادی که یک ضد انقلاب هم هست اخیراً اصولاً هم یه ضد انقلابه. اخیراً تو سایتش تو وبلاگش نوشته که من میخواستم کامل براتون بخونم ولی دیگه بیخیالش میشم، که آقای جلسی ها ول معطلی، شما تازگی ها دارید میگید که مسالمت و چه میدونم رفتار قانونی، شما قهرمان و به قولم شیپور چی خشونت بودید در این دورانه سال 88 شیطان خشونت شما هر روز میکشیدید. این تبعیه این جمعه شما قد میکنه دونه دونه پرونده اینا رو از سروش گرفته تا کی تا کی همه اینا رو در میاره، که تو نمیدی که این حرفا رو میزدی و این جمعه ها رو مینوشتی. اینا جمعه های سروشه. دکتر سروش ناباورانه بر آتش خشم شورشیان نفت تقدس می پاشید و ایشان را بشارت می داد که شما با عصای موسوی دولت فرعونی و شعبده سامعه را دونید می زنید و حکومت ارعاب و تزویر و چماغ و نفاق را در هم می شکنید. استبداد دینی غرور و شعور شما را به تمسخر توهین گرفته است و خشم مقدس شما خاموش نمی نشیند. این اگر خشونت نیست پس خشونت چی؟ این اگر براندازی نیست پس براندازی چیه؟ طرف گفت من روزی هزار بار از آسمون خراش بالا میرم. گفت یا آسمون خراش نمیفهمی چیه یا هزار نمیفهمی چیه. اینا اگر براندازی نیست پس چیه؟ پس براندازی چیه؟ بقیه مطالبی که اینم نقل کرده این یک نکته. نکته دوم که به نظرم بسیار مهمه دو نکته است، دو چیزه. یک کتابی رو اخیراً میبینم کیهان داره پاورقی میکنه که من 3-4 شمارش رو خوندم خیلی خوشم اومد، هنوز کتابه گیرم نیمده، متاسفم که براتون بگم، احتمالا مجبورتون میکنم بخونیدش. به نام مطمئن بشن چند شماره دیگه یا خود کتاب به دسته اگه کتون کتاب داره بیاره برای من پولش روش میده. اسم کتاب هست شورش اشرافیت بر جمهوریت، نوشته آقای به نام رضا اسماعیلی. من 3-4 شماره پاورقی این کتاب رو که الان در کیهان داره چاپ میشه میخونم، بسیار خوندنی. من واقعا کم کتابی خوشم بیاد، انصافا کم کتابی خوشم بیاد، ولی تو این 3-4 شماره که خوندم واقعا خوشم اومد. بفهم منم الان تمام میکنم. ولی یه آقای هست به نام مایکل لدین که شما خوب میشناسین، شریعت مداری هم زیاد ازش یاد میکرد. این خب آدم کلوفتیه. برای اطلاعتون این از آدمای مهم مؤسسه آمریکن انترپرایز که از استراتژیست های آمریکا به حساب میان، مشاور مکفارلین، یعنی مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا بوده در دولت ریگان و الان هم اکنون در مؤسسه جیش اینستیتوت آف نشنال سکیوریتی. بالاخره آدم مهمی داره، اصولا جزو نظریه پردازای آمریکاییه. این یه حرفی زده اخیراً به نظرم بسیار حرف جالبیه. میگه توی سخنرانی اخیرش گفته تا اونجایی که من میدونم سرویس های خارجی فعال در ایران از اواسط دهه 70 تا کنون همگی تحلیل های غلطی راجع به این کشور داشتند و تقریبا تمام پیشبینی های سرویس ها شکست خوردن. این داشته باشید. بعد میگه ما یه روزی خواهیم نشست و در مورد تاریخ پنهان جنبش سبز صحبت خواهیم کرد و همه شما خواهید گفت که جنبش سبز از 2009 شروع شد، اما من به شما بگویم که ما میدانیم و میتوانیم مستند کنیم که ریشه این حرکت به اواسط دهه 1980 برمیگردد که در طول مراحل مختلف تکامل پیدا کرد. بعد میگه من